تشکر از شما خانم دکتر تویدی و عرض سلام به همه دوستان عزیزی که بعد از ظهر یک شنبهشون رو گذاشتن و اومدن برای شنیدن گفتار من. Is it better? البته من معمولا انقدر بلند صحبت میکنم که به میکروفون احتیاجی نیست. با تشکر به خصوص از معرفی که کردید، دو تا نکته اصلاحی. من فوق لیسانس معماریم از ایران گرفتم، USC برای فوق لیسانس طراحی شهری شروع کردم و بعد دکترا و بعدم همونطور که گفتید کتاب اول از مجموعه 4 جلدی بیرون اومده. من گفتگوی امروز رو در دو بخش انجام میدم. این به نظر میرسه که I think we have echo, right? خوبه. بخش اولش درباره آن چه که در بیش از 8 سال پژوهش در مورد دگرگونی های جامعه و شهر و شهرنشینی و بعد معماری در ایران در 100 سال گذشته اتفاق افتاده من انجام دادم، که ما حاصل اون تا الان این جلد اول این کتاب هست و جلدهای دیگه در حال ویرایش و انجامه. در بخش دومش میپردازم به بخشی از دستاوردهای این 8 سال تجربه و پژوهش با تمرکز به دگرگونی های شهری در ایران در درازای بیش از 100 سال، هم از معرفی و هم از آشنایی کسانی که با من در این سالها همراه بودن میدونن که من به غیر از یک استثناء آموزشم و تجربه حرفه‌ایم و آموزش دادنم همه در زمینه مسائل جامعه امریکا بوده. یعنی من درست 41 سالی که در امریکا هستم و در این زمینه ها کار کردم. تنها استثنایی که بود سالهایی که در USC تدریس میکردم، درسی رو با علاقه خودم مطرح کردم و عرضه کرده بودم به نام تاریخ شهر در خاورمیانه، ببخشید شهر در خاورمیانه، که یک دیده هم تاریخی هم امروزی به مسائل مختلف شهرهای خاورمیانه داشت. بقیه کارهای من و تحصیل و تدریسم همه در زمینه جامعه امریکا بوده، ولی از زمانی که از ایران من بیرون اومدم یک نکته در پس ذهنم بود و اینکه شهرسازی و معماری دوران کنونی، من زیاد با واژه معاصر رابطه خوبی ندارم، دوران همزمان ما بسیار بسیار کم شناخته شده بود و شناخته شده هست هنوز و به خصوص به دانشجویان معماری کمتر این توجه داده میشد که آنچه که در دور و بر ساخته میشه، طراحی میشه چه هست، معماران برجسته، شهرسازان برجسته چه کسانی هستند. به عبارت خیلی ساده، کسانی که در درس معماری میخوندن رو باید که تاریخ هنر میدونستن و این تاریخ هنر تمرکزش بر تاریخ هنر و معماری شهرسازی اروپا بود. یعنی ما به عنوان دانشجو باید که میدونستیم که کلیسای نوت‌دام پاریس رو کی ساخته، چه ابعادی داره، چه سالهایی ساخته شده، یا گنبد دومو فلورانس ایتالیا به همین ترتیب. ولی در مورد معماری معاصر چیزی گفته نمیشد یا آنچنان که باید گفته نمیشد و این همیشه در پس ذهن من بود که باید حداقل من برای این، برای آشنایی خودم، برای یاد گرفتن خودم بیشتر قضیه کار بکنم و این کار رو کردم در سالیان دراز با نوشتن مقاله و صحبت کردن مختلف و یادگیری و خواندن این قضیه رو بس دادم. از سوی دیگه با توجه به آنچه که انجام شده بود و تا امروز هم انجام شده در زمینه این گفتمان‌های مشخص، دید من متفاوت بوده با آنچه که تا به حال انجام شده. به طور کلی معماری در سرزمین ایران و شهرسازی در زمین ایران همیشه با یک دید فیزیکی برخورد شده، یعنی اینکه این ساختمان رو کی ساخته، ابعادش چیه، چه سالی ساخته شده، مشخصاتش چیه و همینطور طراحی شهری، مسائل شهری. من کاملا متفاوت نگاه کردم و میکنم. به نظر من این دو مقوله این بقیه جنبه های حیات رابطه نزدیک و ملهم گرفته خیلی مشخص از دگرگونی های جامعه هستند. جامعه هست که تغییر میکنه و با اون تغییر تأثیر میگذاره روی عوامل مختلف من جمله شهر و معماری. به همین جهت من توجه هم به این بوده که شناسایی عمده‌ای به دست بدم، هم توی پژوهشم هم توی دیدگاه خودم، نسبت اون چی که در 100 سال گذشته در جامعه ایران اتفاق افتاده. و این جامعه ایران که این 100 سال عمدتاً با واژه مدرنیته تعریف میشه و من این رو یک کمی متفاوت مطرح میکنم. اولا که از واژه مدرنیت که واژه شناس و زبان شناس و جامعه شناس برجسته ایران داریوش آشوری مطرح کرده و من به مدرنیت ایرانی برمیگردم. از نظر من آنچه که در 100 سال گذشته اتفاق افتاده که به خصوص با 3 جنبش هم بزرگ هم دامنه دار مشخص میشه، تأثیرات خاصی بر جامعه داشته. این 3 جنبش رو همه میدونن، جنبش مشروطه خواهی، بعد جنبش در حقیقت آزادی خواهی است که در بطن اون یا در تارک اون ملی گرایی نفته و بعدم آنچه که به انقلاب 1357 منجر میشه. اینها جامعه ایرانی رو با پس و پیش های فراوان، با فراز و نشیب های فراوان مختصات مشخصی تعریف میکنند و مطرح میکنند. مدرنیت ما در یک کلام، و من این در کتاب خیلی باز کردم و توضیح میدم، مدرنیت ایرانی با مدرنیت غربی بسیار تفاوت داره. جنبه های مختلف اون با جنبه های مدرنیته قبلی تفاوت داره. من بخشی از دیدگاهم پرداخت به تعریف مدرنیت ایرانی است در این سالها چه اتفاقی افتاده، و برای اینکه هم برای خواننده مشخص بشه که دیدگاه من چی بوده و همین که زمینه‌ای بدم که بعداً موقعی که به مسئله شهر و شهرسازی و معماری میپردازم تو جلدهای بعدی این شناخت مشخص بشه که از چه زاویه اومده. برای این کار بخشی از کتاب اول و بخشی از در حقیقت پژوهش خودم رو متمرکز کردم بر این که تاریخچه مدرنیت ایرانی چیست و تأثیرات اون در زمینه‌های مختلف چگونه بوده است. به صورت مشخص در زمینه اندیشه و تفکر، در زمینه هنر، نقاشی، سینما، تئاتر، موسیقی، در زمینه ادبیات، شعر، داستان نویسی از دهه های آخر قرن در حقیقت 12 میلادی، 12 شمسی و بعد در قرن 13 دگرگونی هایی که در تفکر به وجود میاد، در این زمینه های مختلف به وجود میاد، اثرات خیلی مشخصی رو میگذارن توی جنبه های حیات. من یک نمونه کوچیک رو اشاره میکنم و بعد به کلیتش میپردازم. اگر اون تاریخچه دگرگونی موسیقی رو در این 100 سال گذشته نگاه بکنیم، آنچه که از دوران صفویه و بعد قاجاریه باقی میمونه، با اومدن پیانو توسط ناصرالدین شاه وارد یه دوران جدیدی میشه. این یک سمبوله، ولی مشخصا کسی که به نام موسیو لومر فرانسوی به دارالفنون میاد و تدریس موسیقی میکنه، شاگردان ایرانی رو با موسیقی غربی آشنا میکنه. شاگردانی که نمونه های برجستش درویش خان است و بعد عارف و بعد شیدا. درویش خان آنچنان موسیقی مدرن و تفکر تازه‌ای رو به کار میبره، موسیقی والس و پولکا میسازه که بعد 50 سال بعدش موقعی که هوشنگ ابتهاج برنامه گل‌های روزای جمعه رادیو رو درست میکنه با این موسیقی شروع میکنه. در طول این سالها موسیقی غربی شکل میگیره، حرکت میکنه، به جلو میاد. در کنار اون موقعی که دانشگاه تهران رشته موسیقی میگذاره، از یک باب دیگه موسیقی علمی شروع به آموزش دادن پیدا میکنه و موسیقی ملی مطرح میشه که با سازهای خودش و موسیقی خودش و خواننده‌های خودش در کنار اون نوع دیگه موسیقی شکل میگیره و جلو میره که نتیجه اون بعدی در حقیقت تو سالهای دهه 40 میشه مرکز حفظ شای موسیقی ملی که استادانی میان، این آقای برومند و آقای دوامی و اینها تفکر موسیقی رو برمیگردونه به موسیقی قدیم، برمیگردونه به موسیقی دوران قاجاری با دیدهای خودشون. نمونه هاش هم هست، هم موسیقیش هست، هم موسیقی هم خوانندگیش هست. من وارد جزئیاتش نمیشم، تو کتاب باش خیلی باز میکنم. در کنار این موسیقی پاپ هست، موسیقی جاز هست و حتی موسیقی کوچه و بازار هست که نمونه هاش آقاسی و سوسن و از این گروه هستن. این گروه میره، این مجموعه میرسه به انقلاب. بعد از انقلاب اتفاقات دیگه میفته، اول از همه از خواندن زنان و اجرای موسیقی توسط زنان چلوگیری میشه. در کنار اون موسیقی به اصطلاح سنتی که من موسیقی دستگاهی میگم، موسیقی کلاسیک ایرانی میگم، لغت سنت خیلی تعریف نامشخص و گنگی داره، اون ادامه پیدا میکنه ولی با افت خودش در کنار موسیقی مذهبی پیدا میشه، موسیقی زیرزمینی پیدا میشه. در کلیتش شما که نگاه میکنید نهله های مختلف موسیقی است. ما در ادبیاتمون همینطوره، در شعرمون هم همینطوره، بخش های شعر نو بعد از دهه های اولیه قرن 13 هم با آمدن نیما و بعد جلو رفتن و شاملو و اخوان و غیره و بعد انواع مختلف که من این رو باز میکنم، این نمونه ها رو من میدم توی کارم و توی کتاب برای اینکه برسم به یک نکته که الان بهش اشاره خواهم کرد. این نکته این است که در طول این سالها حرکت جامعه است که این اتفاقات رو به وجود میاره و اگر ما در دهه 40 به عنوان مثال میبینیم که کسی عین پرویز کیمیایی، مسعود کیمیایی میاد فیلم قیصر رو میسازه، این دنبال همون تفکری است که نقاش سقاخونه‌ای در اون سالها به کار میره، چون در جامعه تفکر مدرنیته برمیگرده بخشش به رجوع به اصل، برمیگرده به بازگشت به گذشته. از همین و نمونه های دیگه هم هست که حرکت که میکنه بخش خودش رو نشون میده. از همین زاویه است که کسی شبیه هوشنگ سیحون که فارغ التحصیل دانشکده معماری دانشگاه تهرانه و اکثرا زنده یاد سیحون رو به عنوان پدر معماری مدرن ایران میدونن، در صورتی که اون جای بحث داره، ولی خب یکی از اولین معلم‌های سابقه دار معماری ایرانه. سیحون موقعی که به اروپا میره فرانسه بزار معماری میخونه، تفکر غربی پیدا میکنه، برمیگرده ایران، حتی مانیومنت و بناهای یادبود مختلف میسازه در مورد برای فردوسی، برای بزرگداشت خیام، ابن سینا و غیره، با اینکه اینها به نظر میاد که یک الهامی از ریشه معماری قدیم ایران گرفته ولی تفکر غربیه. به خاطر همون اتفاقاتی که در طولان این سالها در جامعه ایران اتفاق میفته است که هوشنگ سیحون در سالهای 40 و بعد 50 شروع میکنه به نگاه کردن به معماری کبیری ایران و در شهر تهران به عنوان مثال از بادگیرهای کبیری معماری کاشان استفاده میکنه. این به این دلیل نیست، به این مفهوم نیست که ایشون یک در طول تفکر خودش به اینجا میرسه، جامعه است که این تفکر رو و این در حقیقت خواست رو هم از دیدگاه معمار هم از دیدگاه کسی که در حقیقت خواهان این است که براش طراحی بشه. این همون تفکره که یعنی همون شرایط جامعه است که کسی شبیه علی شریعتی که از خانواده مذهبیه میره اروپا، برکه میگرده در حقیقت با تفکر غربی با دیالکتیک آشنا میشه، برمیگرده به ایران. تو همون سال هاست که ریشه بازگشت به عصر رو در مذهب مطرح میکنه. در همین زمینه ها مسائل سیاسی هست که اگر جنبشی اتفاق میفته، جنبش رادیکال سیاسی چپ اتفاق میفته، اینها در یک مجموعه زمانی هستند که در اون سالها و بعدم به همین ترتیب در سالهای بعد. نکته من و تمرکز من بر این بوده که این ابعاد مختلف مدرنیته ایرانی شناخته بشه و آنچه که تأثیر گذاشته در جنبه های مختلف حیات رو بررسی بکنم و بعد از این زاویه است که به مسئله شهر و معماری بپردازم. و در طول این پژوهش من این کار رو کردم و نتیجه این کار این بوده که من از زاویه پرداخت به این مسئله و همینطور از زاویه شناخت تفکرات مختلف در زمینه جامعه، در زمینه شهر و شهرسازی با افراد مختلف گفتگو کردم، به این مفهوم که این دیدگاه ها رو با دیالوگ و گفتگوهای مشخص خودم و اونها بیان بکنم. در چند لحظه دیگه من اشاره میکنم که کسایی که در این مجموعه من باهاشون گفتگو کردم و در حقیقت بخش عمده ای از کتاب بازگوی این تفکرات و این نظرات مشخص است چه کسانی هستن. من کتاب اول رو نام گذاشتم آتشگاهی در خواب آتشا. این هم وامی است از شعر آرش کمانگیر زنده یاد سیاوش کسرایی، بخصوص این بخشش که آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگاهی دیرنده پا بر جاست، گربی افروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. من معمار و شهرساز و دغدغه دار مسائل جامعه در این کتاب مطرح میکنم که اگر نپردازم به اون چی که باید انجام بشه، نه اون چی که انجام شده و اون چی که به نفع در حقیقت یک جامعه با مشخصات ایران هست، من قصور کردم. تمام کتاب در حقیقت در این مجموعه از این زاویه حرکت میکنه و به خصوص نهایتاً هم از این که این اصطلاح یک اشکال داره، اون لغت هم نباید توش باشه، شعر مولانا من تقدیرم و تقدیر از ذات من است. من نگاه هم به این پژوهش این بوده که چگونه انجام شده و چه قدم هایی رو برداشتم درش. به عنوان مثال من کاری که کردم تمام آنچه که در زمینه شهر و شهرسازی و معماری از زمان بعد از جنبش مشروطه تا امروز به کار گرفته شده یا نوشته شده یا مطرح شده رو بررسی کردم و نه به عنوان تنها بیبلوگرافی و مجموعه یک سری منبع در انتهای کتاب باشه. من اینها رو در اوایل کتاب هم بررسی میکنم، دستبندی میکنم و ازش نتیجه گیری میکنم که اینها چه زمانهایی اتفاق افتاده به چه دلیلی. به عنوان مثال کسانی که با معماری ایران، تاریخ معماری ایران آشنا هستند یا کسایی در خیابون‌های شهر تهران حرکت کردند، ممکنه در محله‌های قدیمی مرکزی تهران دیده باشن که بسیاری از ساختمان‌ها در فرض کنید حوالی ناصر، کسایی که ایران رو می‌شناسند، ناصر خسرو، بازار یا میدان ارگ، این ساختمان‌ها ساختمان‌هایی هستند که سقف شیروانی دارند. اتفاق سقف شیروانی در ایران اتفاق بدون برنامه‌ای نیست، یعنی مجموعی از 7 یا 8 معمار که عمدتاً هم در خارج تحصیل می‌کنند، بیشترشون هم ارمنی هستند، به ایران میان. اینها تفکرشون هست که باید ما معماری را معماری غربی باشه، و یکی از نمادهایی که می‌بینن در معماری که انجام میدن این است که با سقف شیبدار باشه و شیبدارش هم با شیروانی درست می‌کنن. این متفاوت هست در بخصوص شناختی که من از مجموعه از این منابع کردم با اون آنچه که در سالهای 40 باز به خاطر همون برگشته به گذشته کسانی هستند که چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران تحصیل کردن به ایران برگشتن، از این زاویه نگاه میکنن. یعنی آنچه که ما باید معماری ما ریشه در گذشته داشته باشه. حسین امانت یکی از کسانی است که این کارو میکنه، کامران دیبا از خارج میاد و نادر اردلان. من این مجموعه رو در کتاب نگاه کردم تکه به تکه که نوشته ها به چه ترتیب بودن و چه اثراتی در تفکر معماری و شهرسازی داشتن. این بخشی است که در حقیقت جزء کتاب اوله، ولی چون من این مجموعه رو با هم دیدم و میبینم برای بخش های بعدی در نظر گرفتم. این رو هم اشاره کنم که تمام فصل‌های این حداقل مجلد اول با یک شعر شروع میشه، با یک شعر تمام میشه، به دو دلیل. یک دلیل این است که من هنرها رو از هم متمایز نمیبینم، یعنی معماری تأثیر داره روی جنبه‌های زندگی تأثیر داره، شعر، سینما، حتی صوت، موسیقی در معماری باید حرکت بکنه، در شعر تأثیر میذاره. و من این رو در بیان، یعنی با وام گرفتن از شعر، به خصوص تمام کسانی که در این کتاب ازشون قسمت هایی داد آورده میشه، شاعران در 100 سال گذشته هستن، به خصوص به زمان ما نزدیکتر، و آنچه که در شعر اونها شما به کار من برمیخوره. و به عنوان مثال دید من این است که آنچه که نبوده و نیست و تال پرداخت نشده باید شناخته بشه، و وام گرفتم از شعر حمید مصدق، آیا زمان ها نرسید است که این دریچه باز شود یا باز بماند. و همینطور در فصل بعدی نگاهی که من به این گنجینه که در ادبیات شناخت شهر، جامعه و شهرشناسی و شهرسازی و معماری هست رو مطرح میکنم. و از دید من این هست که میان پنجره و دیدن همیشه فاصله است. حرفی به من بزن. اشاره کردم که بخشی از کار خودم رو متمرکز کردم من برای شناختن و شناساندن آنچه که در این زمینه ها مطرح شده و یا در تفکرات انسان‌هایی که صاحب اندیشه و نفوذ داره در این زمینه‌های مختلف هستند. من این رو سعی کردم که باز بکنم، با دیالوگ‌های مختلف مطرح بکنم و در کتاب بیارم. و حالا جلوتر که می‌ریم نمونه‌های این رو خواهید دید. من این رو واقعاً خودم رو گذاشتم در این موقعیت که آینه ای باشم برای صداهای مختلف، کسانی که در این زمینه ها که من بهشون اعتقاد دارم که باید صحبت هاشون، نظراتشون شناخته بشه، در این زمینه های بخصوص رو من در این پژوهش مطرح کردم و در کارم به جلو بردم. کتاب اول این مجموعه این چند کتاب عمدتاً با این زمینه‌های مختلفی که در اینجا می‌بینید کار داره. یکی پیش زمینه و زمینه های فرایندی جامعه، یعنی در کل شناخت اون دگرگونی هایی که در جامعه ایران در 100 سال گذشته اتفاق افتاده، بعد تعریف و شناسایی معماری شهرسازی ایران در دوران نوین برخلاف اون چیزی که دیگران صحبت میکنن یا به طور کلی در ذهن هست، من موضع میگیرم نسبت به حتی تعریف مدرنیته. هر چیزی که در مدرن در دوران مدرنیته اتفاق افتاده مدرن نیست. مدرنیته با مدرنیسم فرق داره، مدرن با مدرنیسم فرق داره، مدرنیسم با مدرنیزاسیون فرق داره و من به دنبال تعریف اینها هستم در زمینه مشخص شهرسازی و معماری. معماری دوران نوین ما چه ابعادی داره، از چه ویژگی هایی برخورداره و در درون اون این صحبتی که همیشه راجع به شهر و شهرسازی و معماری میشه به رجوع با واژه هویت. تا صحبت از معماری ایران میشه، هویت معماری ایران در ذهن اکثر انسان‌ها، حتی کسایی که تو این حرفه کار میکنن، برمیگرده به معماری کویری ایران و معماری خشت و گل و گنبد و بادگیر، در صورتی که معنای هویت این نیست، معنای هویت انسان ایرانی این نیست، معنای هویت جامعه شهری این نیست، به خصوص معماری ایران یکی نیست. یعنی شما آنچه رو که در ذهن اکثر ما به وجود شکل گرفته در معماری کاشان و یزد و اصفهان که عکساش رو دیدیم، تنها نیست. معماری شمال ایران هویت خودش رو داره، معماری کردستان همینطور، شهرسازی شهرهای ما. حالا من یه اشاره هایی هم بعداً در قسمت دوم صحبتام میکنم. و بعد نقد و تعمق در رخدادهای معماری و شهرسازی و معمارها و شهرسازا. من نظرم این بوده که چه اتفاقاتی افتاده و به خصوص معمار در یه بخش دیگه از این پژوهش، معمارها خودشون رو تعریف کنن، نه زبان دیگری، نه فیلتر دیگری، و بعد آنچه که در دور برشون اتفاق افتاده رو بیان بکنن و تعریف کنن. یک نوع نقدگونه یا نقدواره از معمارها و شهرسازها در مورد آنچه که گذشته در دوروبر و میگذره، و بعد هم این که نگاهی به آینده واقعا در سرزمین مادری ما به کجا خواهد رسید و کجا هستیم، به کجا خواهد رسید. این رو من یک کمی در جلوتر که بریم باز میکنم، البته در تمامی کتاب این صحبت هست، با این اشاره که کتاب اول اصلا معماری نیست. یعنی کتاب اول تمرکز داره بر شناخت جامعه ایران در 100 سال گذشته، شناخت مسئله مدرنیته و مدرنیت غربی، مدرنیت ایرانی، حالا یکم بیشتر توضیح میدم، و بعدم مسئله شهر و شهرسازی. من اولین قدم همین بود که ببینم که جامعه ما کجا بوده و کجا هست، آنچه که اتفاقات در 100 سال گذشته چه ابعادی داشته، و این رو وام گرفتم از شعر شاملو، کیم و کجاییم، چه میگوییم و در چه کاریم. سه بخش داره، بخش شناخت مدرنیته که در حقیقت تفاوت میگذارم من بین مدرنیته غربی و مدرنیت ایرانی، در سه بخش مختلف این رو من مطرح میکنم زیر این عناوین: آن باد که ما را خواهد برد، که در حقیقت شروع دیدگاه های مدرنیته ایرانی است، مدرنیته است، و اینکه افرادی شبیه آخوندزاده و طالب و غیره با تفکر خاصی وارد جامعه ایران تفکر غربی رو میخوان در حقیقت جا بندازن، که در مقابل اون کسانی هستن که به ایرانیزه کردن مدرنیته اعتقاد دارن، به مدرنیت اعتقاد دارن. من اینا رو باز میکنم که چه نقطه نظری هست و چگونه این شکل میگیره. و بعد بخش دوم آن، چه شد آن باد که وزید از غرب، یعنی چه اتفاقی افتاد در جامعه ایران از سالهای 1300 تا 1357 که تفکر بخش عمدش به دنبال این بود که ریشه های غرب، مدرنیته غربی در ایران جا بیفته. و بعدم آنچه که اتفاق افتاد سال 57 و بعد از آن، آنگاه سهمگین بادی وزید، بادی از قبله، و تبعیاتی که آنچه که اتفاق افتاد و به خصوص نظامی که تفکر اصلیش بر مذهبه در جامعه چه نقشی داشته و نیروهایی که در جامعه هستند در این تقابل چه ابعادی رو داشتن و چه مشخصات جامعه ایران داده شده. در درون این بحث چند گفتمان مشخص رو من در این پژوهش منظورمه من مطرح کردم. مدرنیت ما، شهرهای ما و بنای ما، در شهرسازی و شهرهای ما و اتفاقی در شهرنشینان افتاده، چه تأثیراتی از مدرنیته گرفته شده و چه تأثیراتی آن چه که در برنامه ریزی و انجام طرح‌های شهری و فضاهای شهری و فضاهای معماری هست بر مسئله مدرنیته، یعنی دو رابطه دو طرفه. بعد این واژه سنت و سنتی بسیار استفاده می شود، زمینه های مختلف استفاده می شود، تو این زمینه به خصوص بسیار استفاده می شود در حالی که تعریف خاص خودش رو داره و من این رو مشخص می کنم که سنت و سنتی چیست، سنت تاریخی چیست و سنت امروزی چیست، که این با اون واژه سنتی بسیار متفاوته. من توی کتاب بازش می کنم و بعد گذار از سنت به مدرنیته خیلی صحبت میشه، حتی کتابی که نوشته میشه ما از جامعه سنتی به جامعه مدرن آمدیم، حالا دارته برمیگرده به جامعه سنتی. اینا به نظر من یک مقدار زیادی حداقل تو زمینه نگرش من به این مسائل گنگن و باید باز بشن و مطرح بشن که من این کارو کردم. بعد مسئله مدرنیته و هویت، کجای قضیه جامعه ایران هویت مشخص میشه، کجا در رابطه با مدرنیته هویت مطرح میشه، بعد جامعه و شهر و معماری، کنش و واکنش اندیشه و عمل در این زمینه ها، و بعد کالبد و سیمای شهر در دوران مدرنیته ما چه بوده، یعنی از سالهای پایانی دوران قاجاری تا امروز شهرهای ایران و تهران تنها نیست، من یه اشاراتی خواهم کرد بعدن، تأثیراتی از این مدرنیته گرفتن، تأثیراتی برای مدرنیته گذاشتن، و من این رو سیمای شهری رو بررسی میکنم. باز هویت شهری و شهر بومی، شهر مدرن، این یه سری اصطلاحات هست که توی جامعه به خصوص در ایران الان خیلی مطرحه که ما داریم بومیگرایی میکنیم، ما زمینه گرایی میکنیم، مدرن خوب نیست، مدرن خوب هست، اینا من به این مقوله ها میپردازم. ولی آنچه که در انتهای این چیکار میکنم، ببین صدا میره بالا، در انتهای این مجموعه برای خود من از هر چیز دیگه مهمتر بوده این دستاوردی که این سالها من داشتمه. یعنی خانم دکتر تویدی اشاره کردن به بعضی از اون چیزهایی که من به دست آوردم از نظر حرفه‌ای، آموزشی و غیره، با خضوع و خشوع برای خودشون جایی دارن، ولی نتیجه آنچه که این چندین سال به خصوص 8 ساله و خورده‌ای گذشته که من به دنبال این مقولات بودم و باز کردن اینها و یادگیری اینها و باز مطرح کردنشون بودم، دستاورد خاصی است که من رو بسیار خوشنود کرده از این دنبال همچین کاری بودم و میدانم که از این به بعد تازه باید یه سری کارها ادامه پیدا بکنه. ولی من این رو در این میبینم که در من این یک کوهی سربرافراشته از ایمان است. من در این مجموعه با علاوه بر نوشته های خودم و کارهای خودم با بیش از 75 نفر از برگزیده های جامعه، فرهنگ، جامعه شناسی، فرهنگ شناسی، تاریخ شهر، تاریخ شهر، شهرشناسی و معماری و شهرسازی صحبت کردم که مجموعه اینها رو در یک گروه سخنرانی و دیالوگ و گفتگو با افراد مطرح کردم که هدف اصلی من این بود که دیدگاه های اینها نه به عنوان فقط یک نقل قولی از آنچه که گفته میشه یا گفته شده یا جای نوشته شده من در کتاب بیارم. خواستم این افراد به خصوص به خاطر اینکه در مجموعه این کار دیدم هم شناخت های افراد مختلف که به نظر میرسه همشون شما اسم رو میشناسید، اسم ها شناخته میشن، ولی موقعی که از مینشینیم و بحث و گفتگو میکنیم میبینید که شناخت ها یکسان نیست، عمق درک از یک پدیده مشترک مشخص از یک گفتمان خاص درک مشترکی نیست. من به این روش پرداختم که بگذار از زبان خودشون افراد خودشون رو مطرح کنند. من مجموعی از این زمینه ها رو، این تاپیک ها رو در ذهنم داشتم و ولی با هر کس که نشستم گفتگو کردم با شناخت از اون فرد زمینه کار اون مشخص کردم. در حقیقت مقصد رو میدونستم کجاست، کجا میخوام برم، ولی اینکه چه چیزی از این مجموعه بیرون میاد تا پایان این گفتگوها از هر زبانی و از هر نفری مشخص نبود تا اینکه بحثا مطرح شد. و در همین زمینم بود که من فرض کنید با کسی عین زنده یا داریوش شایگان صحبت کردم که زمینه کارش عمدتاً مسئله فرهنگ شناسیه و نگاه های به جامعه است، ولی من به عنوان یک متفکر برام جذابیت داشت که آدمی شبیه شایگان با فضای ساخته شده و مصنوعی چجوری برخورد میکنه، چه فضاهایی رو میپسنده، اصلا چجوری ارتباط برقرار میکنه، و یا اینکه به شهر، به مقوله شهر چه نگاه میکنه. من در حقیقت لایه های مختلفی از تفکرات این انسان ها رو سعی کردم که بهش بپردازم و بازش بکنم، و این است که من این بخش رو در حقیقت به این ترتیب مطرح میکنم با یک اشاره ای که در کتاب اول نیست، ولی برای اینکه با تفکر من آشنا بشید، در جامعه ایران به خصوص در 30 سال گذشته زنان نقش عمده ای در هم طراحی شهری و هم در معماری داشتن و دارن. بیش از 65% دانشجویان معماری دانشگاه در ایران دخترها هستند. بیشتر از 75% کسایی که در دفاتر معماری شهرسازی کار میکنن دختران و زنان هستند. اینم دلایل مشخص داره که من تاکیدام که اشاره میکنم، ولی آنچه که برای من جالب بود موقعی که با افراد مختلف صحبت میکردم و به خصوص از یه زاویه میخواستم کار خودشون رو مطرح بکنن که چرا شمای نوعی این روش رو انتخاب کردید برای کارتون، برای طراحیتون، برای طراحی شهری، زمینه فکرتون کجا بوده و بیان اون قضیه، و بعد پرداختم به این که خب آقا یا حتی خانم نازنین، شما افراد همحرفه خودتون رو، برجستگانتون رو چه کسانی میدونید و چرا؟ در گفتگوهای خیلی مشخص اولیه، مثلا شاید یک سال اول، متوجه شدم که اکثر بانک قطبرت از خانم هم انتخاب کردم، اکثر مردان معمار شهرساز یا حتی متفکران تاریخ شهرشناس و غیره فقط به مردان اشاره میکنن، نه به زنان، در صورتی که زنان حداقل نظر کمی و در این حال کیفی نقش عمده‌ای دارن در جامعه ایران. من سعی کردم که با پرداخت یک کمی بیشتر از آنچه که شناخته شده است به زنان شهرساز و معمار و حتی شهرشناس اهمیت بدم، بها بدم، و این در بخش‌های بعدی کتاب خیلی مشخصه. به هر حال این روشی است که من انتخاب کردم، و حالا کتاب اول از مجموعه 4 روایت تشکیل میشه. روایت اول به این مسائل میپردازه، مدرنیته و مدرن، تعریف اینها در غرب، در روال تاریخی که اتفاق افتاده از سال از قرن 15 و 16 به بعد رو باز میکنیم، مسئله سنتی و سنت همونجور که اشاره کردن، و بعد مدرنیت ایرانی چیست و چه ابعادی داره، چه ویژگی‌هایی داره، که من با 3 در این مورد گفتگو کردم: داریوش آشوری، داریوش شایگان، ست حسین نصر. یک سوالی که به نظر سوال منطقی هم هست و سریع به نظر میاد، من تا به حال چندین گفتگو در مورد این کتاب و رونمای کتاب داشتم در چند جای مختلف، هم محله‌های دانشگاهی هم محله‌های حرفه‌ای، چندین نفر از من این سوال رو کردن که علت انتخاب این سه فرد چه بوده و چرا اینها متفاوتن؟ جواب من این است که من نمیخواستم از کسانی که احیانا با تفکر من همخوانی دارند و یکسان فکر میکنند استفاده بکنم یا گفتگو بکنم. من میخواستم که طیف وسیعی از کسانی که در این مسائل صاحب نظرند، صاحب تأثیر و نفوذ هستند و در این حال متفاوت نگاه میکنند مطرح بشه. برای این هم هست که از یک سو داریوش آشوری چپ، حالا اگر نخواهیم من نخواهیم خودش نخواد که با واژه مارکسیست شناخته بشه، ولی چپ، ولی تفکر علمی غربیه، در مقابلش اون نقطه اونور هست که سید حسین نصر که عرفان اسلامی تخصصشه و گفتگوهاش بر اساس در حقیقت شناخت اسلام و انطباق دید اسلام به مسائل، کسی است که موقعی که آقای نصر ما باش صحبت میکنم اولین کلمه که میگه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، و در این حال کسی در میانه، یعنی دارای شایگان، که یکی از نقاط اصلی بیانش این است که آنچه که ما داریم از هر چی که ما داریم از بورژوازیه در حقیقت، ولی ترفیق جامعه غربی و تفکرات غربی رو با فلسفه و تفکرات شرق میآمیزه. کسان دیگه ای بودن که من میشد باهاشون صحبت کنم، قضیه رو باز کرد، ولی که خیلی هم شبیه این یا اون بودن یا حتی شبیه من بودن، ولی من ترجیح دادم که از یک سو مشخص باشه تعدادی که صحبت میکنم و در این حال تفکرهای مختلف و باورهای مختلف مطرح بشه، یعنی جهان بینی های مختلف در کار من و در شناخت این مسئله که بعد حالا بخش های بعدیش میره از زیربنا به روبنای جامعه حرکت میکنیم. روایت دوم مسئله تفکر هویت و مدنیت در جامعه شهری، در جامعه ایران، در جامعه شهری و بخصوص در شکلگیری شهرها. دو نفر کسایی که در این زمینه، البته هر دوشون در ایران هستند، صاحب نظر هستند، سید محمد بهشتی که شاید تعدادی از شما بشناسید چون سابقه کار در زمینه های غیر از شناخت شهر و تاریخ شهری داره، و بعدم شهرام پازوکی که رئیس فرهنگستان فلسفه ایرانه. بعد مسئله روایت سوم مسئله تاریخ شهر، هویت شهری، و بعد به علت تمرکز آنچه که در تهران اتفاق میفته بیشتر از جاهای دیگه، معماری تهران در این سالها در یک بعد تاریخی، در یک بعد 75 ساله تا 85 ساله، و بعدم ویژگی های شهر تهران که دو نفر که در این زمینه صاحب نظر هستند، یکیشون به معمار بیژن شافعی، معمار اسکندر مختاری طالقانی در حقیقت هم متخصص دکترای مرمت داره ولی بیشتر در شناخت مسئله شهری و دگرگونی های شهر. بعد روایت چهارم ویژگی های شهر، چه اتفاقاتی در این 100 سال گذشته افتاده، در 50 سال گذشته افتاده، مشخصا در 40 سال گذشته افتاده، و شهریت ایران، و بعدم شهرسازی ایران. سه دیدگاه مختلف که یکیش خانم گیتی اعتماد هستن، دکتر گیتی اعتماد، دکتر محسن حبیبی، بعد بهرام فریبر صدری، اینها هر کدوم دیدگاه های مختلفی رو در هم تجربه شهری و هم تجربه شهرسازی و هم دیدگاه هاشون در مورد مسئله شهر دارن. آنچه که من کردم از یک سو کاریست متفاوت، نشده تا به حال و به دستاورت های رسیده، ولی در این حال پایان کار نیست. من به این تمرکز کردم، چه در کتاب اول و در کتاب‌های بعدی، که امیدوارم کسایی که این تفکر رو میپسندن یا براش یک نوع ارزش قائلن ادامه بدن. این کتاب‌ها رو من، واقعیتش این است که شروع این پژوهش هدف من در کل این بود که یک کتاب انگلیسی بنویسم و همین مسائل رو در جامعه خارج از ایران مطرح بکنم. ولی در یک روند خیلی مشخصی من به این نتیجه رسیدم و خیلی زود که مخاطب من در ایران است. مخاطب من دانشجویان شهری هستند، دانشجویان شهرشناسی هستند و معماری هستند و اینها از یک نقصان دانشی تجربه میکنند که باید یک زاویه های تازه رو براشون باز کرد. به عنوان فقط یک مثال، زمانی که من در دهه 50 در ایران مدرسه معماری میرفتم، دو تا مدرسه معماری بیشتر نبود، یکی دانشگاه تهران بود، یکی دانشگاه ملی بود و بعدم سالهای 50 علم و صنعت به وجود اومد، همین مجموعه بودن. من تاریخ امروز رو ندارم، ولی یک سال گذشته، یک سال نیم گذشته که من در حقیقت این مطالعات اولیه رو تمام کردم، 520 مدرسه معماری در ایران است. یعنی به عبارت انگلیسی که بخوام اینجا بخوام قیاس صحبت بکنیم، پر کپیتا هیچ جای دنیا این تعداد مدرسه معماری نداره. شما اگر، چون آمار قطعی هم نیست، با این کپیتا رفتم، شما اگر خیلی عدد ساده رو بگیرید که برای هر زمانی در یک مدرسه معماری 100 تا دانشجو هست فقط، یعنی اگر دوره 4 ساله هست، دوره 5 ساله هم نه، 4 ساله هست 25 نفر دانشجو داشته باشه، میشه 100 نفر، یعنی بیش از 50,000 نفر دانشجوی معماری هست در هر زمان. علاوه بر اینکه بیرون که میان هنوز دانشجویان، چون به خاطر کمبود استاد و آموزگار و منابع دانش خیلی کمه و تشنگی در این هست که گفته بشه بدونن. و من آنچه که سعی کردم جلوی پیش پا بگذارم با این حرکت، حالا این پژوهش خودم، این است که امید دارم که کسانی این رو بگیرن و شروع کنن کار کردن، به خصوص با همون نکته که اشاره کردم، با خضوع و خشوع، چون به مسئله شهر و شهرسازی اینچنین نگاه نمیشه. من فکر کنم دستامو که میارم بانی اتفاق میفته. و شعر شاملو، بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. و در انتهای این کتاب آنچه که در این زمینه بخصوص بیرون آمده، همونجوری که گفتم، از واقعا بعد از انقلاب، بعد از جنبش مشروطه تا به الان، هر چی که بوده رو من پیدا کردم، ریسرچ کردم، تحقیق کردم و در کتاب اونم کسایی که بخوان به این بیبلیوگرافی بپردازن. نهایتش این است که الان که خب حتی هنوز در انتهای کار نیست، ولی روزی که امیدوارم خیلی دور نباشه مجموعه کتاب کامل بشه، این 4 تا که بیرون بیاد، من خیال میکنم که هنوز در سفرم، در آبهای جهان قایقی است و من مسافر این قایق. این خلاصه بود از آنچه که میخواستم برای شما در مورد کتاب بگم و جلد اول بگم. همونجوری که خانم دکتر توئیتی فرمودن، کتاب اینجا هست، اگر دوست داشته باشید که داشته باشید. من تعهدی کردم که هر آنچه که از فروش کتاب به دست بیاد بدون کم کردن هیچ گونه هزینه‌ای برای کودکان محروم سیستان و بلوچستان، کودکان تابستانی سیستان و بلوچستان خرج میشه، علاوه بر کمک‌های دیگه‌ای که هم خود من و هم خانم هم می‌کنیم و کردیم، همین که دوستان دیگه، چون که حتما میدونید این مشکل تمام ایران هم هست، ولی سیستان و بلوچستان که از فقیرترین، اگر فقیرترین ایالت ایران نباشه و فقیرترین مناطق شهرستان های حتی دوروبر نباشه در خارج از ایران، یکی از فقیرترینه و در بطن این جامعه است که کسانی هستن که بچه هایی که از تحصیل باز ماندن، یعنی به خاطر اینکه پدرشون یا افغانه یا اینکه پدرشون پاکستانیه، حتی اگه مادرش ایرانی باشه، این بچه‌ها اجازه تحصیل ندارن چون شناسنامه ندارن. و این هر چی که از فروش این کتاب به دست بیاد برای اون کاره، وگرنه من به همه میتونم که این کتاب رو به صورت هدیه تقدیم کنم. ساعت چند الان خان دکتر چقدر وقت داریم؟ من ببینم بخش بعدی رو من 5:12 یعنی 45 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه خوبه من صحبت بکنم؟ میگذارم. بسیار خوب. من در چند تا هایلایت اینو میخوام صحبت کنم. به عنوان یکی از زوایای برخورد من و دستاورد من از این تحقیق، از این پژوهش، و اون هم دگرگونی هاییست که در شهرهای ایران اتفاق میفته. این آنچه که اتفاق میفته که نمونه هاشو خواهم گفت، برایند دو نیرو و دو خواسته. مدرنیت ایرانی بخش عمدش از بالاست. مدرنیت در حقیقت حرکت خواست دولتی است. نمونه هاشو از حتی زمان قاجاریه میبینیم، زمان رضا شاه و محمد رضا شاه. در این حال یک واکنشی به این خواست هست، چه مثبت چه منفیه، که نتیجهش برایندی میشه که در شهرها شکل میگیره. من چند تا نمونه رو اشاره خواهم کرد. اولین باری که شهر مدرن در ایران اتفاق میفته و خصوصیات خودش رو پیدا میکنه در تبریزه. بعد از دو شکست مفتزهانه قاجار در مقابل روسیه، عباس میرزا که ولیعهد شاه ایرانه و در حقیقت محل زندگیش هم در تبریزه، به این قضیه میپردازه که متوجه میشه که چه شد، چرا ما این بلاها سرمون اومد. یک نامه مینویسه به سفیر فرانسه در ایران با این متن که شما به ما بگو که چرا خورشید به سرزمین ما زودتر از سرزمین شما میتابه و ما باید که به جایی جلوتر از شما رسیده باشیم به دنیای مدرن، چرا این نشده. این تفکر که من واردش نمیشم، که نمونه های دیگه هم داره که به دنبال پیدا کردن راهه، در تبریز یکی از دستاورداش ساخت خیابانه. خیابان به مفهوم امروزی اولین بار در تبریز اتفاق میفته و اتفاقا از همون جاست که کسانی یعنی خیابانی و در حقیقت جنبش مشروطه شرکت میکنن و بعد از این است که مردم پاسخ میدن. یعنی دولت میخواست خیابان سازی میکنه ولی سید حسن رشدیه میاد مدرسه میسازه، یکی میاد بیمارستان میسازه و اولین بار در شهر تبریزه که شهر مدرن شکل میگیره. همین در سالهای دیگه توسط ناصرالدین شاه، ولی بعد از اون مشخصا دوران رضا شاه، نگرش به این میشه که باید ما شهرنشینیمون متحول بشه، شهر ما باید مدرن باشه. و جزء اتفاقاتی که میفته یکی این است که شما در سال 1309، یعنی تقریبا 90 سال پیش، برای ایران شخص رضا شاه کسی به نام سرتیپ کریم خان بوذرجمهر رو مسئول برنامه ریزی شهر تهران میکنه. ایشون برای اولین بار در تاریخ ایران میاد کاری به نام در حقیقت نظرخواهی، زبان امروزی سروی انجام میده و از مردم میخواد که شما بگید که شهری که مورد نظرتون شهر مطلوبه چه شهریه. و جالب این است که بعد از این جریان خودش یک گزارش تهیه میکنه، به عنوان شهر مطلوب چیست. در این گزارش میگه که تهران باید فاضلاب داشته باشه، تهران باید آب لوله کشی داشته باشه، تهران باید خیابان داشته باشه، خیابان‌های متعدد داشته باشه، و از همه جالبتر تهران باید مترو داشته باشه. یعنی ایده مترو در تهران برمیگرده به 90 سال پیش. رضا شاه بخشی از این رو میگیره، چون با من این همیشه گفتم، از زاویه دید خودم صحبت میکنم، منی که در سالهای 50 در ایران جوان تینیجر و بعدم سالهای اول دانشکده بودم که سیاسی بودیم، من با دیدگاه خیلی در حقیقت حاد به مسائل نگاه میکردیم، کلیت رو نگاه میکردیم بدون این که وارد یک سری جزئیات بشیم. یعنی همیشه مطلق بود، بعد اصلا جایی نداره، رضا شاه اینطور بود، محمد رضا شاه اینطور بود. حالا که برمیگردی نگاه میکنید توی سالها، میبینی آدمی شبیه رضا شاه که در عین اقتدارگرایی خاصش در این قلقم ای که از آزادی آزادی خواهی میکنه، در این حال آدم بسیار باهوشیه، حداقل از این زاویه که افرادی رو داره خودش جمع میکنه، از اونها نظر میخواد برای بهبود، من در زمینه این خاص میگم، در زمینه های دیگه هم هست، بهبود آنچه که فکر میکنه باید در شهر اتفاق بیفته، و بخصوص جلسات ماهیان و گهگداری داره که میگه ما باید چه کنیم که این شهر رو خوب بکنیم، این شهر جلو بره. در خاطرات علی اصغرخان حکمت که وزیر فرهنگ و معارف ایران هست، که میگه در یکی از این جلسات که دیگه کارا شده بود و تهران زیبا شده بود، یعنی خیابون کشیده شده بود که الان من بهش اشاره میکنم، از بازار حتی به خیابون پهلوی به شمال تهران، همه میان میگن که رضا شاه جمع کرده به اینا رو، و اینها در ضمن آدمایی هستن که بعداً خیلیشون رو یا مغضوب میکنه یا اینکه از بین میبره. اینا رو نباید فراموش کنم، من میگم باید بر مجموع نگاه کرد، آدمای شبیه تیمورتاش، علی اکبرخان داور و غیره در دور مالا میز نشستن هر جا صحبت میکنن، همه میگن به به تهران زیبا شده، این شده، اون شده، اینا. علی اصغرخان حکمت ساکته، رضا شاه ازش میپرسی که این در خاطرات حکمت هست، میگه شما یه چیزی بگو، میگه بله قربان همه چی زیباست درست شده، ولی تهران یه چیزی کم داره. میگه چی کم داره؟ میگه اونیورسیته کم داره. رضا شاه میگه اونیورسیته دیگه چیه؟ بهش توضیح میده، همونجا میگه که تو برو بساز، چقدر پول میخوای برو بساز. یعنی این آدم این است که دنبال مدرن سازی جامعه است، دنبال مدرن سازی شهر. البته دیدی که مطرح میکنه، دید مدل هاسمان پاریسی که قلع و قمع فضاهای شهری و بافتای شهری رو انجام میده، ولی دو دنبال این نکته است که بازار دیگه کار نمیکنه، من بازار و بازاری رو باید که بذارم کنار، به سمت دور برم، و برای این که این بازار به اصطلاح به نقد، به نقصان نقش و اهمیت برسه، خیابون کشیده میشه. در حقیقت خیابون کشیدنی که بعدش هم، یعنی بخصوص خیابون پهلوی، خیابون دیگه هست، به این مفهومه که از قدرت بازار کم بشه، محل خرید به خیابون انتقال پیدا بکنه. این یه سری حرکت اینجوری اتفاق میفته. در این حال یک بخش دیگه که این تفاوت به اصطلاح تقابل و در این حال همکاری بین از بالا و از پایینه، نمونه مشخصش در لاله‌زار اتفاق میفته. لاله‌زار خیابونی است که محل باغ وحش بوده و باغ گیاهان بوده. امین‌الضر تو تهران برق که میاره، البته گاز که مثلا گاز میاد و بعدم برق میاد، خیابون چراغ برق و بعدم خیابون لاله‌زار صاحب چراغ برق میشن و روشن میشه. با روشن شدن این یک دفعه فضای شهری شکل میگیره، یعنی ما شهر شب پیدا میکنیم در تهران. تا اون موقع آنچه که بوده که شما همه خوندیم، اساس بگیر و بوق سگ و در بازار رو میبستن، اینا ساعت تاریک به بعد تاریک میشه، ساعتهای شب دیگه در شهر نمیشه حرکت کرد. حالا این خواسته، من میگم تمنای مدرنیته، شکلش رو در لاله‌زار خیلی خوب نشون میده. شروع میشه به مغازه ساختن، تئاتر، نمیدونم رستوران، غذا خوردن، و از اون وقت اونورش جالب تره، مردم به خصوص خانم ها این فشار بالا نیست، این فشار در حقیقت تمنای مردمه. خانم ها با لباس حالا خیلی آلامود و نمیدونم کلاه فرنگی و قدم زدن های توی مدل شانزلیزه در چیز در لاله‌زار دنبال این حرکته، یعنی شهر یک دفعه شهریت پیدا میکنه. ما میتونیم بشینیم اینجا، یعنی حتما باید این کارو بکنیم. من خودم یکی از منتقدان این نکته که الان خواهم گفت هستم که این نگاه از بالا و نگاه به مدرنیزاسیون، نگاه در حقیقت تخریب کننده فرهنگ و ویژگی های خاص شهری ماست. یعنی شما نگاه که میکنید مثلا در تهران میان برج و بارو قدیم رو خراب میشه، دروازه ها خراب میشه، دروازه ها چون که میخواد در کد آن کد رضا شاه به خصوص شهر مدرن بشه و این مدرن شدن رو در خراب آنچه که از گذشته است و جان گزینش شدن با چیز دیگه است. در صورتی که شما همین امروز هنوز که میرید در بسیاری از شهرهای خاورمیانه، شهرهای اسلامی، شهرهای شمال افریقا میبینید که شهر قدیمی رو نگه داشتن. الان توی مراکش، شهر مراکش، ما در ایران عادت داریم که بیشتر فکر کنم ایرانی هستن که میگیم به کشور مراکش میگیم مراکش، تا اونجا که مصطلح مراکش عربیش المغرب، انگلیسیش هم موراکو و فرانسویش هم موراکه، ولی ما این دو تا رو قبول می‌کنیم. من منظورم میگم مراکش شهر مراکشه. شهر مراکش بافت قدیمیش رو نگه داشته، حتی ماشین که وارد میشه از دروازه وارد میشه که دو تا ماشین اول هم نمیتونن برن، بعد یکی بره که دیگه وایسه که بیاد، ولی این شهر زنده است، یعنی از بین نبردن. حالا به عبارتی چون مثلا ما پول نفت داشتیم این کارو کردن یا دیدگاه اینجوری بوده، شهر رو شهر تهران پاشیده شده، شهرهای دیگه هم به همین ترتیب از بین رفته، ولی جاهای دیگه نگه داشتن. من یکی از وقت‌های زندگیم بوده که اینو به دوستانی که نزدیک هستن میدونم، به دیگران میگم که قبل از این اتفاقات واقعا فاجعه آمیز سوریه، من هم دمشق رفتم هم حلب رفتم به چند علت، من جمله اینی که من چون در درسی که دادم تاریخ شهر که گفتم بخش شهر در خاورمیانه که درس میدادم میگفتم چند تا شهر انتخاب کردم، علاوه بر توضیحات کلی که میدادم به مسئله شهرهای مشخص انتخاب کرده بودم، قاهره، بغداد، حلب و دمشق، فس که در مراکش و اصفهان خودمون. و شما اونجا که میرفتین، من که رفتم دیدم دقیقاً این چیزی که من همیشه فکر میکردم که چقدر باید ایران این کار رو میکرده، هنوز باید این کار بکنه، بخش‌های قدیمی رو نگه داشتن و بازسازی کردن و فضا زنده است. این در شهر ما اتفاق نیفتاده، ولی در این حال آنچه که اتفاق افتاده دیدگاه مدرن بوده که من این دیدگاه رو من زیر سوال میبرم، ولی این بوده. اینم یه بخش دیگه است. من دو تا نمونه دیگه هم بگم و دیگه بعد بذاریم برای سوال و جواب. یه سری اتفاقاتی در تهران میفته و کمتر از دیده حتی شهرشناسا و جامعه شناسا، چه برسه معمار و شهرسازا، به دور هست، این است که بخشی از محله های شهری تهران محله های فکر شده و با نظم و با خاصی هستن. اونهایی که همسن سال من بودن تو تهران، هر روزم هست، ما میگفتن که بچه های 400 دستگاه، فوتبالیست های تهران و بچه های 400 دستگاه. من زیاد می ترجمه نکنم تا اخیر نمید موقع این کار کردم، این دنبال این کار بودم. 400 دستگاه اولین محله شهری در ایران است که با برنامه ریزی مهندسی به نام ارژنگ از اروپا میاد و بعد بهش طرح میدن که منطقه محله بسازه برای محله کارگری، و این محله 400 دستگاه رو میسازه که مسکونی داره ولی فضاهای دیگه داره، به اصطلاح امروزی کلینیک داره یا داروخانه داره، بیمارستان داره و زمین در حقیقت پارک داره و زمین فوتبال داره. اولین جایی که زمین فوتبال تو ایران پیدا میشه اینه، واسه همین که بچه های منطقه میرن. و خیلی جالبه که بعد از این، بعد از چند سال، چون این پروژه موفقه، امروز هنوزی که هنوز شما برید تو ایران 400 دستگاه رو ببینید، میبینید که چه شهرسازی درستی داره داشته و چقدر هنوز کار میکنه. چون این پروژه موفقی هست، بعد چند سال بعد یک مجموعه کارگری در همون جنوب ایران ساخته میشه، جنوب تهران ساخته میشه. و بعد از اون است که باز در شرق تهران این که الان که به عنوان محله به اصطلاح نارمک شناخته میشه، که در حقیقت اسمش بوده محله تیر به خاطر، ولی بعد از به اصطلاح سقوط دکتر مصدق اینو عوض میکنن نارمک میکنن. اینها هر کدوم نمونه های خاصی از طراحی شهری هستن که هنوز کار میکنن و ویژگی‌های خاص خودشون دارن. نمونه‌های بعدی این میره در جاهای مختلف، یعنی کسایی که باز تهران رو می‌شناسند، منطقه شهرارا. شهرارا یکی از زیباترین طرح‌های شهری رو داره. همه ساختمان‌ها چهار طبقه‌ن، ارتفاعات مناسبه با ابعاد انسان، پارک داره، حرکت پیاده داره. در این حال که مثلا چقدره 500 600 متر اونورتر منطقه گیشاست. گیشام منطقه ساخته شده نوست، ولی تفاوت با این داره اینه که شهرارا با طراحی انجام میشه، با تفکر انجام میشه. گیشا دقیقاً به ساز بفروشیه، یعنی که شما میاید زمینا رو تقسیم میکنن، به هر کسی میدن، هر کسی هم چه دلش میخواد بره. یعنی یک چیز از هم گسسته واقعا ناهمگونه. اون وقت از اون طرف باز از اون صحبت هاست که حالا میگم، مثلا حالا من خودم رو میگم، من سیاسی با این قضیه خیلی مخالف بودم که شهرک غرب کنه، حالا شده شهرک قدس مثل این کسی بشن میدونه، نه یک جای بسیار پولداری فلان بوده که بود، یعنی زمین هایی که مال خانم فخرالدوله بوده، بانک عمران میگیره زیر چیز به اصطلاح شاهنشاهی اینو طراحی میکنن. ولی شما نگاه که میکنید میبینید که طراحی شهری حساب شده است، یعنی چه فضاهای مختلفی داره، چه ارتفاعات، چه ساختمان‌هایی که مرتفعن در مقابل ساختمان کوتاه هستن، و حتی نسبت فضای باز به فضای مثلا ساخته شده. ما در فضاهای شهری خودمون مجموعه های اینجوری زیاد داریم، و بخصوص در این دوران مدرنیته نگاه که میکنی در کرمان اتفاقات خیلی جالبی میفته. در خود تهران مثلا منطقه سپهسالار یا بهارستان، اینا یه ویژگی خاصی دارن که دیگه در روزگار امروز نیست. یکی از نکاتی که من به این قضیه میپردازم در این پژوهش این است که چه اتفاقی افتاده، بدون اینکه نگاه نوستالژیک باشه، بدون اینکه نگاهی که هر چی که قدیم بوده قشنگ و خوب و زیبا و پر استفاده بوده، نه، اون نقد خودش رو داره. ولی در این حال امروز شما که نگاه میکنید، آن چی که به شما در تهران، در شهر تهران به خصوص، در شهرستان دیگه همینطوره، بیشتر از همه ضربه میزنه، اول از همه ترافیک، و واقعا روز به روز که بدتر میشه، ولی بیشتر از اون ناگسیختگی حرکت شهریه. یعنی کاری که کسی، این آقای غلام حسین کرباسچی میاد میکنه، که در حقیقت شهر رو با پول تعویض میکنه، شما میتونید که تراکم بخرید در هر جایی، هر چی میتونه ساخته بشه، کوچه هایی که 6 متر بیشتر نیستن، ساختمان های 20 طبقه و 30 طبقه توشون هستن و این اغراق نیست، یا تفاوت بسیار زیادی از توزیع ثروت. شما تهران، شما برید میریم یا جنوب تهران، حتی محلهای وسط تهران، اصلا باور کردنی نیست اتفاقات واقعا نابهنجاری که در خیابان مثلا فرشته افتاده. چه ساختمان هایی، چه تراکم هایی، و حرکت اصلا خفه است ندارید. حالا خیلی هم مدرن و ساختمان هستن که بعضی از واحداش متری مثلا 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان فروش میرن، ولی مدرنیته ما، یعنی این دوران رو همه میگن دوران مدرنیته، ابعاد خاصی داره که این ابعاد بسیاری در جاهاش مدرن نیست، بسیاری از جاهاش عقب گراست، و بسیاری جاهاش با مشکلات خاصی به وجود آورده که میگم تهران امروز یکی از این اثرات خیلی مشخص مدرنیته است. خیلی ممنون از توجهتون.